به هیچ وجه دوستی در یک بداهه شکل نمیگیره. مبادا یک زمان من نتونم نظر طرف مقابل را اقناع بکنم. یک رابطه دوستانه هست که اعتماد تونست جایگاه خودش رو باز بکنه.
اما دست زمانه گاهی این رابطه را قطع میکنه.
در یک رابطه عاشقانه واقعا اعتماد شکل نمیگیره. نگرانی ها در قالب تذکر و مراقبت میاد.
سلام، شما دارین به رادیو جان گوش میدین. اینجا ما سراغ موضوعاتی میریم که آینده رو میسازن، یعنی گاهی ساده‌ان اما پرچالش، گاهی هم پیچیده‌ان ولی سرنوشت‌ساز. اینجا توی جان قرار است تجربه ها بشنویم، با دنیای امروز همراه بشیم، یاد بگیریم و ما اینجاییم تا کنار همدیگه آینده روشن‌تری بسازیم. پس با دل و جان همراهمون باشید. زندگی با دوست مثل یه تئاتره که همیشه یه تماشاچی مشتاق داره، یه همراه، یه شریک. دوستی یکی از عجیب‌ترین رابطه‌های انسانیه. یه کلمه ساده است اما توش یه بار معنایی پنهانه که با هیچ رابطه دیگه جایگزین نمیشه. حتی تحقیقات نشون داده که دوستی یه نیاز اساسیه، مثل غذا خوردن. و جالب اینه که رابطه دوستانه روی امواج مغز، قلب و حتی سیستم ایمنی ما اثر میذاره. دوستی یه ساز و کار زنده موندنه. توی این اپیزود از پادکست جان قراره با همراهی آقای مهدی آرایی، فعال فرهنگی و راوی ادبیات کهن، از دوست بگیم. از همراهی هایی که گاهی زندگیمونو نجات دادن، از دوستی های کودکیمون که خیلی چیزها رو توی ما ساختن، تا رابطه های امروزمون که شدن آخرین پناه. و در آخر قراره تجربه های شخصی آدم ها رو بشنویم، پس با دل و جان همراهمون باشین.
من تعریف رفیق واقعی رو بهت میگم، تو ببین داری تو زندگیتو. یه رفیق واقعی اونیه که غم توی چشمتو میبینه، دقیقا وقتی باقی مردم لبخند روی لبتو بارن.
آقای آرایی سلام، ممنون که دعوتمون رو قبول کردید. جناب آرایی، یه تعریف ساده از دوست به ما میگین.
عرض سلام دارم. مرا آرزو نیست جز مهر دوست، که عالم سراسر همه مهر اوست. از او دارم و نیست جز این مرا، اگر عزت و شادی و آبروست. دوست تعریف خیلی متفاوتی توی جهان براش در نظر گرفته شده و مواجهه او با واژگانی چون رفیق و معشوق و عاشق زیاد مورد گفتگو قرار گرفته. اما اون چیزی که در تجربه زیستی خود ما هست، دوست به واقع و یا دوستی شکل غیر متوقعانه از یک رابطه هست. من گاهی در موضع همسر، فرزند، برادر، همکار قرار میگیرم یا همسفر. وقتی که ما در این موضع رابطه قرار میگیریم، اگر به مواضع مشترک المنافعی با هم دیگه برسیم، در نیتمون هم سود باشیم و دارایی های معنویمون و مادیمون به یک اشتراک برسه و در این مسئله به بی‌توقعی بودن برسیم نسبت به هم دیگه، میتونم بگم یک دوستی شکل گرفته در رابطه همسر بودن یا در رابطه والد و فرزند بودن.
چرا هرچی سنمون بالاتر میره پیدا کردن دوست برامون سخت‌تر میشه؟
من وقتی که بنابر اصول قواعد همزیستی و زندگی گروهی خودم رو به یک گروه وابسته میکنم، حالا اون گروه میتونه گروه خانوادگی باشه یا یک گروه دو نفره یا عاشقانه باشه یا گروه همکاری تجاری باشه، اونجا یک سری هنجارهای اخلاقی و دینی و فلسفی بر اون رابطه حکم فرما هست. یعنی شما تا زمانی که اون هنجارها رو داری رعایت میکنی، این رابطه اجازه ادامه پیدا کردن رو داره. همین مسئله افراد به شکل ناخودآگاه در یک حاله از نگرانی قرار میده. نگرانی از اینکه مبادا یک زمان من نتونم نظر طرف مقابل را اقناع بکنم و از طرف مقابل یا طرد بشم یا سرزنش بشم یا قضاوت بشم. و این نگرانی دائما با ما در اون رابطه رمانتیک یا رابطه خانوادگی وجود داره، تا زمانی که تبدیل به رابطه دوستانه بشه. یعنی من امروز به عنوان والد فرزندم بپذیرد که عاشق او هستم، این پذیرشه در نیت وقتی که اتفاق بیفته، آیا قضاوت از بین خواهد رفت؟ آیا طرد شدن از بین خواهد رفت؟ نه، از بین نمیره، مسلما باز اون قضاوت ها ادامه داره. گاهی اون طرد شدن ها به شکل قهر، قهرهای مقطعی شکل خواهد گرفت، اماش اینجا که چون من با فرزندم دوست شدم، چون با همسرم دوستم، چون با رفیقم دوست شدم، این قضاوت ها و این نگرانی ها در قالب تذکر و مراقبت میاد جلو، تغییر واژگانی پیدا میکنه، تغییر نیت پیدا میکنه و من از این که الان یک اشتباهی انجام میدم دیگه نگران طرد شدن نیستم، نگران قضاوت های دردناک نیستم، در قالب یک دوست میام و اون مسیر خراب شده را کمک هم دیگه ترمیم میکنه. پس باید کمک بکنم که اون رابطه های خانوادگی و اون رابطه های رمانتیک به یک اتفاق دوستانه ختم بشه.
تفاوتش با رابطه های دیگه چیه؟ مثلا رمانتیک، خانوادگی؟
ماجرای دوستی و فرایند دوستی یک فرایندی هست که در یک مراوده زمان دار شکل میگیره. به هیچ وجه دوستی در یک بداهه شکل نمیگیره. توی اون آموزه های شاعرانه و اجتماعیمون داریم که میگن طرف با یک نظر عاشق شد. آره، گاهی با یک نظر میشود عاشق شد، اما با یک نظر نمیشود یک دوستی ایجاد کرد. و حضور شما عرض شود که بگوی ما به مقام شامخ دوستی رسیدیم. پس بداهه‌ای وجود نداره در این جریان و رابطه باید در طول زمان زوائد انتظاراتش، زوائد توقعاتش، زوائد پندارهاش دونه دونه زده بشه و ازش دور بشه این زوائد. وقتی که این ها از بین رفت و ما دیگه میتونیم در یک موقعیت و در یک خلأ بی‌نظیری در عین اینکه از همدیگه توقع داریم، توقعات خودمون رو بدون اون غرض ها شروع کنیم برآورده کردن. این اتفاق نمیفته مگر اینکه باز تاکید میکنم روی عنصر طول زمان. در طول زمان ما به اعتماد به هم دیگه برسیم. بله، در یک رابطه عاشقانه واقعا اعتماد شکل نمیگیره، در یک رابطه خانوادگی اعتماد شکل نمیگیره، در یک رابطه دوستانه هست که اعتماد تونسته چه کار بکنه، جایگاه خودش رو باز بکنه. و این اعتماد در نیت و ذهن شکل میگیره. یعنی شما نمیتونید با مصداقهای ظاهری اون رو حل بکنید. مثلا من بیام یه ماشین خیلی خوب و فوق لاکچری برای فرزندم بخرم، بگم ببین من چقدر به تو اعتماد دارم که ماشین خیلی گران قیمت دادم تو. نه، اصلا این شکل میگیره. یا بعضی ها ازدواج میکنن، خب تمتع مالی دارن، خوشبختانه مهریه فرزند همسرشون رو هم اول پرداخت میکنن، ببین من چقدر تو رو دوست داشتم، بیا پس یک رابطه دوستی شکل بدیم. به هیچ وجه این اتفاقات نیست، اتفاق در ذهن و در طول زمان شکل میگیره. ما باید انعقاد زمانی محبت را به نیت دوستی جدی بگیریم.
فرق دوست واقعی با آدم‌هایی که فقط تو زندگیمون هستن چیه؟ این مرز از کجا رد میشه؟
واقعیت اینه که انسان‌ها در طول زمان دوستی را ایجاد میکنن، اما دست زمانه گاهی این رابطه را قطع میکنه. روزگار بازی‌های عجیبی داره و زمستانی عالم شهر هم به هر حال چندان بی قدرت نیست. اما واقعیت اینه که ما میتوانیم علی رغم همه اینها به یک دوستی پایدار برسیم، به یک دوستی که گفت من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار دردی دارم کان درد به صد هزار درمان ندهم. ما میتوانیم به این عمق از پایداری برسیم، اما در این شرایط باید مراقبت بکنم. مراقبت هم اینه که با دوست فقط زندگی کنم. این فقط زندگی کنم خیلی اهمیت داره. ما به دنبال دوست میگردیم تا در این زندگی پر هیاهو کمی آسایش پیدا بکنه. ما به دنبال دوست میگردیم تا در اون موضع بی انتظاری و بی توقعی با دوست، به قول سهراب سپهری، بی فلسفه آب بخوره، در حوضچه اکنون زندگی بکنه، توت را بی دانش بچینیم. این خلوصه و این خلعه توی زندگی فقط با دوست میتونه که شکل بگیره، نه با کسی دیگه. من اگر فقط والد باشم، فقط همکار باشم، فقط همسر باشم، اون خلعه و اون خلصه شکل نمیگیره. و واقعیت اینه که انسان وقتی وارد حیات این جهانی میشه به اون خلصه نیاز داره، به اون خلوت نیاز داره. چرا؟ چون توی اون خلصه هست که ما به آفرینش میرسه، به خلق میرسه. و زندگی دقیقا از جایی شروع میشه که ما به آفرینش رسیدیم. ما اگر آفرینش نداشته که چی گفت؟ زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. اون نیست. و ما برای این که به این موضع خلق و آفرینش برسیم باید ناگزیریم که رابطه های دوستانه ای در زندگیمون شکل بده.
بچه ها سلام، در باید دوستی میخواییم باید صحبت کنیم. خب اول دوست شدن باید دست دوستاتون بگیرید باشون بریم. من الان با شما دوستم. من که دوست دارم با دوستان برم حیات خونمون، اونا هم دوستان بیان حیات خونشون با ما. بعد من خیلی خوشحال شدم. شما چی؟
چطور از این رابطه دوستی مراقبت کنیم؟
واقعیت اینه که باید سقف انتظاراتمون و توقعاتمون رو از همدیگه در یک رابطه دوستانه به یک عقلانیت برسانیم. جالبه، یک موضع عجیبی داره رابطه دوستی، در عین اینکه یک اتفاق عمیق عاطفی هست اما یک عقلانیتی و یک خردی هم بر اون حکم فرما هست. در این عقلانیت و خرد لزوماً این نیست که توقعاتمون را برد برد بهش نگاه بکنیم، اصلا به این شکل نیست. ما در یک رابطه دوستی واقعا شاید اتفاق برد برد شکل نگیره، یعنی من با دوست خودم به یک جایی برسیم که او مثلا دچار یک بیماری بشه و من سالها باید از اون مراقبت بکنم. به نظر میرسد برد برد مادی در این وجود نداره. خب اما من در ذهنم و در عقلانیت خودم چیکار میکنم؟ این را تنظیم میکنم که اکنون زمان آن رسیده که من به عنوان بخش از این جهان انفاق وجودی خودم را و صدقه وجودی خودم را برای یک فرد چیکار بکنم؟ در طبقه اخلاص بگذارم.
آقای آرایی، دوست چقدر میتونه روی ما تأثیر بذاره؟ مخصوصا توی دوره نوجوانی چقدر میتونه اون شخصیت بزرگسالی رو شکل بده؟
دوستی های دوران کودکی و نوجوانی عموماً در زمان ویژه شکل میگیره که سقف انتظارات انسان از فرد مورد علاقش بسیار کوتاهه. تو این سن خیلی خوبه، من از دوستم انتظار دارم با هم بریم بازی کنیم، با هم بریم درس بخونیم، با هم یه مشارکت علمی داشته باشیم. این سطح توقعات کوتاه اجازه میده که ما صادقانه تر همدیگه رو پیدا بکنیم و تعلقاتمون رو با همدیگه صادقانه تر شروع کنیم تقسیم کردن. پس اگر میخوایم که یک دوستی پایدار داشته باشیم، فکر میکنم که شروع اون و استارت اون میتونه از زمان کودکی و نوجوانی دقیق تر و درست تر باشه. دوستی های کودکی و نوجوانی از همون جنسه که مولانا میفرماید عشق های کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. این دقیقاً عشق های بدون رنگ های این جهانی را در کودکی و نوجوانی بیشتر میتونیم پیدا بکنیم.
چطور باید به بچه ها از تأثیر دوست توی زندگیشون بگیم؟
به نظر میرسه که از دو موضع میتونیم که این اتفاق را رقم بزنیم. اولین موضع این هست که میدونیم که در زیست معاصر ما ظهور این تلفن های همراه یک معضلی ایجاد کرده که فرزندان ما کمتر میتونن مشاهده بکنن روابط را. رابطه ها در کنار اینها در حال عبوره، در حالی که اینها عموما در میهمانی ها، در جمع هایی که با دوستانمون ما بزرگترها در ارتباط هستیم، اینها به تلفن های همراهشون مشغول هستن. اولین اقدام اینه که کودکان ما بتونن این مراوده ها رو تماشا کنن، ببینن و قضاوت بکنن. در زمانی که ما با دوستانمون در رفت آمد هستیم، باید این فرصت تماشا را فراهم بکنیم. دومین قدم برای این منظور این هست که کودکان ما و نوجوانان ما در معرض قصه ها، داستان ها و شعر هایی قرار بگیرن که توی اون آداب دوستیابی و دوستداری از وجه ادبی و هنری قابل مشاهده باشه، قابل فهم باشه. به واقع اصلا همه ادبیات به وجود آمده تا ما بتونیم همدیگه را پیدا بکنیم. اصلا وقتی کل ادبیات را ما مرور میکنیم، ادبیات یک حرف داره. ادبیات میخواد بگه که ما انسان ها به غیر از خودمون هیچ پناهگاهی نداریم. پس حالا که ما باید با خودمون مواجه باشیم، بیایم و از وجه انسانی خودیابی و خودداری را چه کار بکنیم؟ پاداری بکنیم و همراهی بکنیم و همدلی بکنیم که در وجه مشهورش در ادبیات رابطه عاشقانه تعریف شده برای این ماجرا. اما وقتی که شما نگاه میکنید و مطالعه میکنید و تعمیق داریم در این امر، میبینیم که این رابطه های عاشقانه بخش عمدش همون رابطه های دوستانه هست، همون رابطه که در اون تو نباید توقعی داشته باشی، رابطه که تو باید در اون در کنار اون فرد به آرامش برسی، نه دچار هیجان های طوفانی بشی. و کودکان ما باید در این دوتا مواجهه جدی قرار بگیرن. حالا مواجهه اول رو همجور که عرض کردم به علت علاقه که کودکان امروز به تکنولوژی دیجیتال پیدا کردن در معرض خطر هست. قسمت دوم هم باز به این دلیل که ادبیات فاخر فارسی ما در تهاجم ادبیات سخیف قرار گرفته و ادبیات پیش و پا افتاده خیلی رونق گرفته، این نگرانی وجود داره که اگر ما توجه نکنیم، وجه دوم گفتگوی ما هم چطور بشه؟ در معرض خطر و انقراض باشه. این دو تا رو باید ملاک قرار بدیم.
آقای آرایی، شما رفاقت‌های دوران مدرسه‌تون هنوز برقراره؟ چه فرقی داره با دوست‌هایی که الان پیدا کردید توی این دوره از زندگیتون؟
من یه اتفاق عجیبی برام افتاد توی این سوال و طبق پیش‌بینی‌های خود من هم نبود. در دوران مدرسه من فوق‌العاده دوست‌هایی داشتم که عمیق بود دوستیمون، خیلی 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 عمیق بود. و عجیب و غریب هست که در گذر زمان دست زمان ما را از هم جدا کرد. یعنی بعضی از دوستان هجرت کردن، بعضی هاشون به هر حال پرواز دیگه ای را انتخاب کردن برای زندگی، و یا اینکه دوست های جدیدی را پیدا کردن که خود به خود این دوست های جدید به هر حال اون رابطه ها را کم رنگ کرد. و شگفت انگیز ماجرا این هست که دوستی های عمیقی که من الان دارم از 25 سالگی به این ور شکل گرفته، یعنی رابطه هایی که در زمان میان سالی به این ور شکل گرفته الان به نظر میرسه که ماندگارتر و پرمراوده تر شده.
یه کتاب معرفی میکنید که خیلی به دلتون نشسته و مرتبط باشه با موضوع این قسمت از جان؟
درود بر شما. من اگر اجازه بدید دوتا کتاب میخوام معرفی بکنم. یکی کتاب برای کودکان و نوجوانان و البته بزرگترها، و یک کتاب برای بزرگترها و البته کودک و نوجوان. کتاب اول که فکر میکنم در ستایش دوست داشتن بی نظیر داستان پردازی کرده کتاب درخت بخشنده از شل سیلور استاین هست. در اون ما رابطه دوستی یک درخت را با یک کودک میبینیم که چجور این درخت جان فشانان پای این دوستی میایستد و فکر میکنم یک شاهکار بی نظیر هست برای کودکان و البته نوجوانان و البته بزرگترها. دومین کتابی که من خیلی خودم رو مدیون اون میدونم در مراقبت و حفظ و حراست از دوستی، دیوان حافظ هست. دیوان حافظ در مواجهه اول ما احساس میکنیم که دائما داره از وظایف عاشق به معشوق صحبت میکنه، اما وقتی که مانوس میشیم عمق این کتاب را مطالعه میکنیم متوجه میشیم که نه، در دیوان حافظ، حافظ ایرانی، من دیگه این روزها به جای حافظ شیرازی میگم حافظ ایرانی، چون به واقع بعضی ها دیگه فرزند ایران هستن، فرزند یک شهر یا یک استان نیستن، میبینیم که حافظ ایرانی در مواجهه اول وظایف عاشق به معشوق را متذکر میشه که تو چگونه این رابطه را حفظ بکنی، و بعد در پنهان غزلهاش به معشوقها هم متذکر میشه که شما هم وظایفی دارید، شما هم حواستون باشه که در مقابل ابراز محبت، جانفشانی عاشق چه باید بکنید و چه عکس العملی داشته باشید. و یک کلاس درس بی نظیر هست برای کسانی که به دنبال این سوال میگردن که ما چگونه رابطه های خودون رو به رابطه های دوستان تبدیل بکنیم و رابطه های دوستان رو به پایداری برسونیم. تمام این فرمول ها در اشعار حافظ ایرانی وجود داره.
دوست برای من همیشه نجات دهنده بوده. توی شبای تاریک مثل فانوس میتابه. فقط با بودنش، بدون قضاوت، بدون حرف، همیشه کنارمه، بی سر و صدا، و باعث میشه حس کنی هنوز امید هست، هنوز میتونی ادامه بدی.
امکانش هست یه غزل از حافظ برامون بخونید که این فرمول ها ما متوجه بشیم قشنگ.
چشم، بذارید من یک تورقی بزنم به دیوان حافظ و یک غزل انتخاب بکنم. فکر میکنم یکی از غزل‌های حافظ که به شکل شگفت‌انگیزی داره رابطه بین دو دوست را توضیح میده و به ما میآموزد که چگونه این رابطه دوستی را به پایداری برسونیم، این غزل هست که حضرت حافظ میفرماید: هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن محبوب، که حق صحبت و عهد و وفا نگه دارد. صبا صبا در آن سر زلف دل مرا بینی، ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد. دلا دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. چو گفتمش که دلم را نگاه دار، چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزد، خدا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ، به یادگار نسیم صبا نگه دارد. هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد.
خواستین بیشتر از جان بشنوین، به صفحات رسمیمون سر بزنید و ما رو به دوستا و آشناهاتون، به اونایی که علاقه مندن به موضوعهای اجتماعی و آموزشی معرفی کنید. اینجا جان بود، صدای مؤسسه خیریه فرهنگی حضرت جواد الائمه علیه السلام، و من زهرا بورقی به اتفاق دوستانم این اپیزود رو به شما تقدیم کردیم. تا قسمت بعدی با دل و جان خداحافظ.